باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 30 از ابتدای چیز شروع میکنیم دیگه، از ابتدای رکوع که بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و به تحقیق خلق کردیم انسان را. دقت کنید نگفت آدم را، گفت انسان را، که انسان به نوع انسان اشاره داره. انسان آدم اسم جد ماست، جد اصلی ما حضرت آدمه، بعد به فرزندان او و خودش و فرزندانش نوع او میگن چی؟ انسان. میگه ما انسان را، حالا چرا انسان میگه نگفت آدم را؟ در آیات دیگه داریم که میفرماد که ما آدم رو از خاک آفریدیم، بعد نسل او رو از آب مهین قرار دادیم، یعنی از نطفه قرار دادیم، خود خلقت آدم از آب و گل. اما اینجا که میگه انسان را، با نوع انسان کار داره، به شخص حضرت آدم کار نداره. چرا؟ چون به سیاق آیات که گفتیم دو گروهن، مؤمنان و کفر ورزان که همیشه هستن. بعد میخواد بیاد بگه که بابا از ابتدای خلقت انسان، این نوع انسانی چی بود؟ انسان بود و جن بود. اینا هم حتی بینشون چی؟ حسادت واقع شد. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، که گفتیم این سه مرتبه که میفرماید گل آدم یه گل معمولی نبوده، گلی بوده که روش یعنی فرایندی داشته برای تکامل اون گل. چون میگه از سلسال، سلسال یعنی گل خشکیده، منتها از چه گل خشکیده؟ من حمئن، گل بوگندو، گل سیاه، سیاه شده، سیاه شده مسنون. مسنون یعنی هم تغییر یافته، همین که مدت زیادی بوده که به حالت لجن و اینها بوده، که بعد اون وقت تغییر پیدا کرده، خشکیده شده، که سلسال کلفخار گفتیم یادتون باشه. آیه دیگه می فرما، بعد می فرماد والجان خلقناه من قبل و من نار سموم، و جان که جن باشد را خلق کردیم او را از قبل از آتش سموم. نکته، چرا اول خلقت آدم رو گفت، انسان رو گفت، بعد خلقت جن، در حالی که خلقت جن قبل از خلقت انسان بوده من قبل؟ یه جوری میخواد اشاره کنه که خلقت انسان بالاتر از خلقت جنه، یعنی در خلقتش، در آفرینشش افضلیت داره نسبت به جن. درسته؟ برداشت میشه که در همون بد و آیه اول میگه انسان رو آفریدیم از گل، بعد قبل از او آفریدیم جن رو از چی؟ آتش مسموم، آتشی سمی، یعنی آتش باز معمول نبوده، چون ممارج جای دیگه میفرماد ممارج من نار. این دوتا رو فرمود، یعنی به عنوان چی بود؟ به عنوان مقدمه، مقدمه گفت این خلقتش اینجوری بود، این هم خلقتش اینجوری. بعد و از قال ربک، حالا داستان شروع میکنه، میگه بحث سر این دو نوعه و جالب اینجاست که ما در میان موجودات، موجودی که دارای تکلیف باشد، همین دوتا رو میشناسیم، یعنی انسان و جن، چون فرشتگان تکلیف ندارن، اونا لا یعصون الله ما امرهمن، عصیان نمی کنن در آنچه خدا امر می کنه اونها رو. فقط انسان و جنن که تکلیف میشن، اراده دارن، میتونن اطاعت کنن، میتونن عصیان کنن. حیوانات هم اینجوری نیستن. ما در میان موجودات این دو طایفه رو میشناسیم. خب و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرم من سلسال من همه مسنون. چقدر اینو تکرار میکنه قرآن. هنگامی که گفت پروردگار تو به فرشتگان، من خلق کننده هستم بشری را از سلسال از همه مسنون. یه مرتبه چیه؟ خلق بشریت انسانه. فاذا سویته، پس هنگامی که تسویه کردم او را، تسویه یعنی تنظیم، به زبان امروزی بخوایم بگیم یعنی هر چیزی در سر جای خودش قرار بگیره، ما میگیم اصطلاحا تنظیم کردم، تنظیمش کامل شد. فاذا سویته، این مرتبه دومه. و نفخت فیه من روحی، و از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، شما بیفتید برای او سجده کنندگان. اینا رو بحث شد جلسه قبل گفتیم دیگه که این روح روحیه، بالاترین مرتبه روحه. بعد این روحی نیست که در همه اولاد آدم باشه، این روحی نیست که در همه اولاد آدم باشه، بلکه انسانهایی هستند که می توانند به این روح متحقق بشن، به این مرتبه از روح برسن، که وقتی به این مرتبه از روح متحقق بشن صاحب مقام ولایت کلیه میشن، ولایت تکوینی ببخشید، دارای مقام ولایت تکوینی میشن. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی صاحب تصرف در عالم میشن. عالم میشه مثل بدن اونها. چجوری ما در بدن خودمون هر کاری بخوایم انجام میدیم؟ چنین انسانی میتونه هر کاری در عالم انجام بده. و این انسان شایستگی دارد که امام بشود، که بقیه انسانها از او تبعیت کنند. این انسانه. ببین دعوای، یعنی اختلاف شیعه و سنی سر چیه؟ سر اینی که چرا حضرت علی اول خلیفه نشد؟ حالا مثلا حضرت علی خلیفه میشد میگفت چی میشد؟ نه آقا، بحث این نیست که، بحث اینه که ما میگیم امیرالمؤمنین صاحب مقام ولایت تکوینیه، او شایستگی جانشینیه برای پیامبر رو داره، کسی که متصل به خداونده، روح خدا در اوست. و ما هم که نمیدونیم روح خدا در چه کسی دمیده شده، مگر اینکه پیامبر برای ما مشخص کنه اون شخص رو، که پیامبر اکرم هم مشخص کرد ایشون رو. بحث اینه، ولا اینکه این باید خلیفه میشد، اون باید خلیفه میشد. که این نفخ روح، بحثشو گفتیم، چرا خداوند گفت نفخ، نفخت و فیه، نگفت جعلت و فیه مثلا من روحی، قرار میدم در او از روح خودم، خلق میکنم. نه، نفخت و نفخ دمیدنه، هوایی که در درون خودته میدمی در یه شی، اینو میگن نفخ. روحم رو در اون نفخ میکنم، یعنی روحی که از ذات الهی متصل به ذات الهی است و در اون شخص قرار میگیره و اون شخص متصل به چیه؟ حق تعالی است، متصل به حق متعال. که خداوند فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس واقع شوید، بیفتید برای او سجده کنندگان. این انسان کسی است که تمام فرشتگان براش سجود میکنن. نکته، آقا این سجود فرشتگان برای آدم یه امر تشریفاتیه، یه امر اعتباریه یا یک امر حقیقی؟ حالا تفاوتش چیه اعتباری و حقیقی؟ یعنی چی؟ ببینید، یه موقع هست ما میگیم این آقا رو براش دست بزنید. خداوند به فرشتگان گفت سجده کنید، براش دست میزنن برای این آقا. حالا اگه دستم نمیزدن اتفاقی بگید نمیافتاد. دست زدن و نزدن براش چیزی نداره. اما یه موقع هست میگیم این ساختمون احتیاج به 4 ستون داره. این دیگه یه امر اعتباری نیست، مثل اون دست زدن بزنی یا نزنی فرق نکنه. 4 ستون نداشته باشه نمیتونه دوام بیاره. امر حقیقی با امر اعتباری تفاوتش در اینه. اینکه فرشتگان سجده کنن آدم را یه امر حقیقیه، یا اینکه خداوند گفته حالا سجده کنید احترام بذارید بهش، میگیم نه، داستان خلقته. همه فرشتگان سجده کننده بر آدمن، بر انسانن. حالا همه انسان ها نه، اون انسانی که به اون نفخ روح الهی میرسه، صاحب الامر میشه. صاحب الامر، چون قول روح من امر ربی، کسی که صاحب الامره همه مسجود فرشتگانه. آقای مسجود فرشتگان بودن یعنی چی؟ اینو حضرت علامه طباطبایی در المیزان خیلی خوب بحث کرده در موردش. میفرماد فرشتگان مأمورند در مورد انسان که انسان را به کمال خودش برسانند. مأمور کمک کردن انسان برای رسیدن به کمال. سجده فرشتگان بر آدم به این معناست. بعد میگه لذا وقتی در قرآن نگاه میکنیم، عده‌ای از فرشتگان مأمور دمیدن حیات در آدمن، انسانن. عده‌ای مأمور گرفتن جان انسانن. عده‌ای مأمور دادن رزق به انسانن. عده‌ای مأمور افاضه وحی برای انبیا از نوع انسانن. عده‌ای برای بشارت دادن به انسانن. که اینا همه چیان آیات قرآنن. عده‌ای برای معقباتن، عده‌ای حفظه هستن، عده‌ای نویسنده اعمال انسانن. همه اینا یه جوری به خدمت انسان گماشته شدن. این سجده اینها بر آدم یعنی تسلیم آدم میشن برای خدمتگزاری. خیلی نکته جالبیه که حضرت علامه طباطبایی در المیزان فرمودن که تمام فرشتگان هر کدوم به نحوی مأمورن که انسانها رو از اون سلسال، از اون گل متغیر متعفن بیارن برسونن به اون جایگاه رفیع اعلی. خب در این میان یه نفر مخالفه و اون کیه؟ شیطانه، که حالا اینجا از ابتدای خلقت میخواد بگه در خود خلقت انسان و رسیدن به کمال یک مخالف وجود داره که میخواد انسانو ذلیل کنه، میخواد انسانو خار کنه. و عجیب اینجاست که اون کسانی که با اجنه و شیاطین ارتباط برقرار می کنند می دونن اجنه و شیاطین در پی تمسخر آدم هن، انسان هن. یه جوری انسانو مسخره کنن، سر کارش بذارن، به استهزا بگیرن، شو خارش کنن، حتی کاری کنن که برای اونا سجده کنه انسان. اینو بعدن میخونیم ها، این تو خود قرآن حالا میرسیم به اینها. به خاطر چی؟ به خاطر اون اصلش که اصلشو نپذیرفت شیطان، سجده بر آدم رو، که حالا در ادامه آیات میرسیم. خب فقع و لهو ساجدین، وقتی اینجور شد براش سجده کنید، همه به سجده بیفتید. آقا کسی که همه نظام عالم برای او ساجدند کیه؟ کیه؟ قطب. قطب، ذکر قطب چیه؟ الحی القیوم. الحی القیوم، اینو قبلا گفتیم برای عزیزان. آیه قرآن چی میفرماد؟ و انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها خاک مالند در مقابل الحی القیوم. الحی القیوم مظهرش کی؟ قطبه. چهره ها، همه موجودات خاکسارن در مقابل اینه الحی القیوم که مظهرش کی؟ قطبه. که اصلا ذکرش چی؟ الحی القیومه. همه در مقابلش ساجدن. لذا این عالم ما میدونیم در تحت فرمان امام عصره. این عالم فرمان روای عالم در حقیقت امام عصره. همین الان، همین الان فرمان روا. بعد یه موقعی میشه که حضرت میان و در عالم انسانی حکومت میکنن، وقتی که انسانها بپذیرن وجودش رو، که انشاءالله به زودی اتفاق بیفته و به زودی شاهد ظهور و حضور ایشون باشیم انشاءالله. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، پس سجده کردند ملائکه تمامشان جمیعا، این فسجده یعنی اینا اتفاق افتاد، چون اینجا فرمود وقتی من این کارو کردم فقعوا له ساجدین، بعد دیگه داستان رو میگه فسجدو، یعنی اینها اتفاق افتاد پس سجده کردند. ملائکه کلهم همگی. آقا این اجمعونش دیگه برای چیه؟ خب فسجد الملائکه تو کلهم، همه ملائکه سجده کردن، این اجمعون دیگه برای چیه؟ استثناء کلهم وقتی میگه دیگه. بعضی از مفسرین میگن تأکید روی تأکیده، چون اجمعون فرمود چه کلهم فرمود، این دیگه چون فسجد الملائکه ملائکه سجده کردن، کلهم همگیشان، اجمعون دیگه برای چیه این؟ اما نه، تأکید روی تأکید چیه؟ کلهم همه فرشتگان سجده کردن. چجوری؟ یکی الان سجده کرد، یکی نیم ساعت دیگه، میگه نه اجمعون جماعت، انگار نماز جماعت بخونن، جمیعن با هم سجده کردن، یک پارچه. این اجمعون برای اون یک پارچه سجده کردنه، همگیشان یک جا سجده کردن. اجمعون یعنی جماعت، یعنی به گرد آدم همگی مرتبه به سجده افتادن. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس که ابا کرد از این که باشد همراه سجده کنندگان. مگر ابلیس که از شیاطین چیه؟ جن، که خوندیم ففسق کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس از جن بود که سرپیچی کرد از امر پروردگارش. اینجا بعضی از مفسرین گفتن آقا از قال ربک للملائکه، خداوند به ملائکه گفت سجده کنید، مگه ابلیس مورد امر پروردگار بوده؟ مورد امر بوده ابلیس؟ از چرا؟ مورد امر بوده جان؟ مورد امر بوده، چون اگه مورد امر نبود که بازخواست نمیشد چرا سجده نکردی. حالا میخواییم ببینیم که چجوری بود که با اینکه تصریح قرآن اینی که از جن بوده، تصریح قرآن دیگه کان من الجن، یکی اینه که به مرتبه ای رسیده بود که جزو فرشتگان شده بود، در مقام قرب قرار گرفته بود. از کجا میگید؟ از آیه قرآن میگیم، دلیل داریم از آیه قرآن. کجا؟ اینجایی که میفرماد آیه من چشمام 34 درسته، قال فخرج منها، گفت خارج شو از آن. از آن یعنی از کجا؟ از اون موقعیتی که داری خارج شو. پس اونجا یه موقعیتی بوده، پس در یک موقعیتی قرار داشت، در میان فرشتگان بود. بعد وقتی که میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، وقتی به فرشتگان میگه سجده کن، به مادون فرشتگان هم یعنی چی؟ امر شده به سجده، به مادون فرشتگان هم امر به سجده شده، که این هم سجده، امر این رو در بر گرفته. بعد فقط این الا رو، الا ابلیس، مگر ابلیس که این جو اگر در ردیف فرشتگانم بود، ولی فرشته نبود، که بعضی گفتن این الا الا استثنای منقطعه، که استثنا دو جور داریم، متصل و منقطع. استثنای متصل مثل این بگیم که آقا همه کسانی که اینجا نشسته اند مثلا ریش دارن الا آن یک نفر، این میشه چی؟ متصل، متصل به این جمعه. ولی یه موقع میگیم همه کسانی که اینجا نشسته اند ریش دارن مگر اون یه نفری که تو کوچه است، او رو دیگه جدای از این جمعه. ما گفتیم اینایی که اینجا نشسته اند ریش دارن مگر آنی که تو کوچه است، این جدا شد، منفصله. همه فرشتگان سجده کردن مگر ابلیسی که از اونا جدا بود دیگه، او سجده نکرد که جزء اونها نبود. که این الا رو، الا ابلیس که ابا ان یکون مع الساجدین، ابا کرد از این که همراه سجده کنندگان باشد، سر باز زد از این که بخواهد همراه سجده کنندگان باشد. قال یا ابلیس و مالک الا تکون مع الساجدین، گفت ای ابلیس مالک چیست تو را الا تکون مع الساجدین، چرا نبودی همراه سجده کنندگان؟ آقا تصویر رو در نظر بگیرید، تصویر رو، حضرت آدم در قبلگاه همه فرشتگان سجده کرد، یه نفر وایستاده، یه نفر عصیان کرده. عصیان چیه؟ اصل لغت عصیان از اساس و عصا، مثلا آدم ربهو، عصا از خود کلمه عصا گرفته شده، همین عصایی که دست میگیره طرف. عصا فعل عصا عصیان کردن از عصا گرفته شده، چون عصا چیزی که خم نمیشه، عصیان کسیه که سر خم نمیکنه، اطاعت نمیکنه. اصلا عصیانگر یعنی کسی که سر خم نمیکنه، اطاعت نمیکنه، خضوع نمیکنه. لذا میگه الا تکون مع الساجدین، چیست تو را که نبودی همراه سجده کنندگان؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، گفت آنگونه نیستم که سجده کنم برای بشری که خلق کرده ای تو آن را از سلسال گل خوشدیده ای، از گل بدبوی متغیر. دقت، شیطان نگفت من سجده نمی کنم، گفت لم اکن لأسجده، یعنی این گونه نیستم که سجده کنم. یعنی چی؟ خیلی دوتا کلام با هم فرق داره. یه موقع میگه سجده نمی کنم، یه موقع میگه این گونه نیستم که سجده کنم، یعنی اصلا ذاتم نمیپذیره، ذاتم نمیپذیره. لم اکن، من این گونه نیستم، لأسجده که سجده کنم، لبشر خلقته برای بشری که تو خلقش کرده، یعنی قبول داره خدا خلقش کرده ها، منکر الوهیت خدا نیست، خالقیت خدا نیست، من سلسال من همه ام مسنون. بعد یادتونه مراتب خلقت رو گفتیم چی بود؟ گل و سلسال، بعد بشر، بعد تسویه و نفخ. این تسویه و نفخ رو ندید در آدم، نفخ الهی رو. گفت لبشر خلقته، تا مرتبه خلقت ظاهری رو دید. گفت از سلسال از همه مسنون آفریدی او رو. خب تو خودت هم از آتش مسموم آفریده شدی، اون مرتبه چی رو داره میبینه؟ بدن رو میبینه، اون ظاهر رو میبینه، اون روح رو دیگه نمیبینه. چون گفت برای چنین موجودی که اینجوری سجده نمی کنم، ولی اون روح رو چی؟ ندی. این روایت داریم، اینها مضمون روایته، که اون گل آدم رو دید، نورانیت آدم رو ندید، نورانیت آدم رو ندید. وقتی وجود خودش چون از آتش بود، وجود خودش از آتش بود، پیش خودش میگفت آتش نورانی تر از خاکه، هم بر این سجده کنم. آقا دیگه ما بالاتر از خدا نداریم که بخواد دستور بده، بالاتر از خدا که نداریم برای اطاعت کردن، که تو اطاعت کن. چون سجده چیه؟ اطاعت محضه. اینجا الان بحث خلیفت اللهیه دیگه. میگه ببین خود خدا دستور میده، شیطان نمیپذیره. آقا خود رسول خدا دستور داد، دست امیرالمومنین گرفت بالا، من کنت مولا فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. شنیدن، دیدن، چندین بار اقرار گرفت، شنیدید، همه گفتن بله، اما نپذیرفتن، سرخم نکردن. خدا هم بگه یه عده میگه من این گونه نیستم که سجده کنم مقابل این. جای دیگه آیات دیگه داره، انا خیر، من بهتر از اینم. آقا اینو کی باید تشخیص بده، تو بهتری یا اون؟ ها؟ کی باید تشخیص بده؟ آخرش این خداوند تشخیص بده. اصلا من شما رو خلق کردم، ها؟ من شما رو آفریدم، من بهتر میدونم کدومتون بهترید. پناه بر خدا. بعضی انسان ها شیطان صفتن، سرخم نمی کنن در مقابل حقیقت. قال لم اکن لأسجد لبشرن، من این گونه نیستم که سجده کنم برای بشری که خلقته من سلسال من همه ام مسنون، که تو او را آفریده ای از سلسال، از گل خشکیده بدبو متغیر. پسته، برای خودش فکر میکنه دیگه، اون خمیر مایه این پسته. عجیب اینه که چون مأمور شدن سجده کنن بر انسان، شیاطین دوست دارن انسان به جایی برسه، به پستی برسه، بر اونها سجده کنه. چرا شیاطین بت پرست چیه؟ بت پرست شیطان پرسته. بت، اینها چیزهایی بود که شیاطین به اینها القا می‌کردن، این شکل‌ها و این قیافه‌ها و این جور چیزها رو، بعد در مقابل او سجود کنن، کرنش کنن، قربانی کنن براش، خان به خاک مذلت بکشن انسانو، بگن ها ببین من بهترم، فقط برای این که بگه من بهترم. حالا قال فخرج منها فإنك رجيم، گفت خارج شو از اینجا، خارج شو از آن، فإنك رجيم، به درستی که تو رجیم هستی. رجیم حالا باید بگیم یعنی چی؟ اول بگیم فخرج منها، خارج شو از آن، پس یه جایی داره ابلیس، یه جایگاهی داشت که در روایت اخبار آمده ابلیس در میان فرشتگان اسمی داشت، اسمش چی بود؟ عزازیل، مثل اسرائیل، ازرائیل، اسرافیل، ایل داره دیگه فرشتگان، ایلم یعنی چی؟ خدا، اله، الله، ال. بعد از عزازیل یعنی عزیز خدا، عزیز خدا بود. به همین دلیل در آیات دیگه هست که گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم که همه رو اغوا میکنه، به عزتت. چرا به عزت خدا قسم خورد؟ چون اسم خودش اصلا عزازیل بود، عزیز خدا. شیطان مظهر اسم العزیز بود، لذا گفتن در موقعی که شیطان حمله میکنه بهتون، خدا رو به اسم عزیز بخوانید، یا عزیز، چون عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، و شیطان که مظهر اسم عزیزه نمیذاره کسی در حریم خدا نفوذ کنه، همه رو گمراه میکنه، خاطر اون چی؟ عزتش. حالا شاید کسی بگه آقا آیه قرآن میفرماد فلله العزه، عزت از آن خداست، شما یا میفرماد ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خدا، رسول، مؤمنینه، شما چجوری میگید شیطان مظهر اسم عزیزه؟ میگیم که روایت داریم که ان الله خلق الارواح والملائکه من نور العزه و خلق الجان من نار العزه، خداوند ارواح و ملائکه رو از نور عزت آفریده و شیاطین و جنیان رو از چی؟ از آتش عزت، چون خود آتش یه نور داره، یه حرارت داره، نورانیتش مال ملائکه است، اون سوزندگیش مال چه؟ شیطانه، مظهر اون نار عزته که گفت به عزتی که لاغوینه مجمعین. خب قال فخرج منها فانک رجیم، تو رجیمی، رجم پرتاب کردن سنگ یا پرتاب کردن چیزی رو میگن، که خود رمی، رمیم حالا اونم پرتاب کردن، رجم جیم آمده، وسط ر و میم، چون معناشون در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان. رجم، تو رجیمی، یعنی تو چی هستی به زبان امروزی؟ یعنی تو دورانداختنی. تو دورانداختنی، فخرج منها، چون اینجا جایی نیست که تکبر کنه کسی، اینجا جایی نیست کسی بگه من، اینجا همه تویی. آقا انسان وقتی به مقام قرب میرسه کار خیلی سخت میشه. یه بار داستانو گفتم خدمتون، عبدالرحمن جامی در نفحات الانس نقل میکنه، میگه شخصی میگه من در جبال شام خدمت بعضی از رجال الغیب رسیدم، اونجا جوانی را دیدم که مشغول خدمت به اینان بود، از آنها جدا شدم، بعد از مدتی رفتم، بعد از مثلا یکی دو سال در بازار نمیدونم کجا بصره کجا آن جوان را دیدم که به شغل منیزیدگری مشغول بود. منیزیدگری یعنی مزایده. مزایده هم قدیم از شغلهای مکروه میدونستن. مزایده یعنی کی بیشتر میخره، گفتم بده کی بیشتر میخره، حالا چرا بماند. میگه تعجب کردم، خدای این همون جوانه، اون پیش خدمت رجال الغیب بود، این آمده اینجا یک شغل مکروهی رو میگه خلاصه دل به دریا زدم، رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم تو همون جوانی نبودی که در فلان جا؟ گفت چرا، خودم هستم. خودم گفتم اینجا چی کار میکنی چی شد؟ گفت من خدمت رجال الغیب میکردم تا اینکه وقتی برای آنها ماهی سرخ کردم، موقع تقسیم غذا که شد قسمت بهتر ماهی را برای خودم برداشتم، همین کار باعث شد که از چشم من ناپدید شدند. یه ذره خودم، پس ببین یه ذره است، ولی قسمت خوب ماهی رو برداشتم برای خودم، از خدمتشون جدا شدم، محروم شدم از دیدنشون. مقام قرب خطور قلبی، یه خطورات قلبی هم مؤاخذه داره، چرا تو قلبت چنین گذشت؟ شیطان اونجا جایی نیست که تو بخوای بگی من بهترم او بهتره، فخرج من، برو از اینجا بیرون. فإنک رجیم، تو دورانداختنی هستی. حافظ، حالا جناب حافظ یا دیگری، حالا چرا اگه بتونید بیاید، زان که جمله اعضا، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، مثل قبلش رو، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، یه چی فرصت، بله بفرمایید. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنود، اونجا جایی نیست که بخوای حرف بزنی و بشنوی و اظهار نظر کنی، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، همه وجود چشم و گوش بشه، همه وجود بشه گوش. چی میفرمایید شما؟ چه میفرمایید؟ من نظرم اینه و در عالم خود رعی و خود کامی در عالم رندی نیست. یا در عالم رندی نیست خود کامی و خود رعی، اگه اشتباه نخونده باشم شعر مردم، من نظرم چیه و من چی میگم و اونجا همه تویی. از یکی از عارفان سوال کردن آن نشان بندگی چیست؟ گفت آنجا که منم همه اوست، نشانی از بندگی نیست، بنده نیست اونجا، همه اوست. نشان بندگی یعنی خودتو باید ببینی که بنده کیه، بنده خوب چجوری. اصلا میگه اونجایی که منم از بندگی نشانی نیست، همه اوست، مقام فناست، مقام قربه، خیلی باید مراقب باشی. آقا خدمت امام عصر رسیدن مقام قربو میخوام عرض کنم. میگه اون شخصی که آمد دنبال علی ابن محزیار برد، حالا مسافتی خیلی برد، راه برد ایشون رو تا یه جایی رسیدن که از دور خیمه حضرت نمایان شد. گفت خب همینجا از اسب پیاده شو بریم. گفت اسبمو چی کنم؟ گفت اه 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 تو اینجا رسیدی، تو فکر اسبتی؟ من فکر نکنم حضرت تو رو بپذیره. اینجا رسیدی اسبمو چی؟ فکر یاد اسبتی اصلا؟ حالا لطف کردن حضرت پذیرفتن ایشونو. فخرج من ها فانک رجیم، برو بیرون، تو دور انداختنی هستی اصلا، جای تو اینجا نیست. پناه بر خدا. و ان علیک اللعنت الی یوم الدین، و به درستی که بر توست لعنت تا روز جزا، الی یوم الدین. و این علیک اللعنت الی یوم الدین. اللعنه در جای دیگه داره آیه قرآن، و این علیک لعنتی، بر توست لعنت من. ولی اینجا لعنت رو با الف و لام آورده، انگار جنس لعنت، اصلا جنس لعنت بر توست. چرا جنس لعنت؟ چون لعنت مختلفه، لعنات داریم، لعنت ها، لعنت ها یعنی چی؟ آقا مثل مریضی، ما انواع مریضی داریم، انواع درد داریم، انواع مرض داریم، لعنت هم انواعی داره. مثلا آیه قرآن میفرماد کما لعنا اصحاب السبت، آنگونه ای که لعنت کردیم اصحاب السبت را. پس لعنت مختلفه، متفاوته. کما بعدت ثمود، آنگونه ای که دور شدن ثمود. چون خود لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. لعنت به معنای دوری از رحمت خداست. و ان علیک اللعنه، بر تو با جنس لعنت، جنس لعنت ها، همه لعنت ها. چون هر کسی هر گناهی میکنه ریشش چیه؟ از این ابلیسه. چون اینه که گول میزنه، گمراه میکنه، به فساد میکشه، تباهی میکنه، خون ریزی میکنه، تمام اینا چیان؟ برگش ریشش به این شخص داره. زا فرمود و این علیک اللعنه الی یوم الدین. لعنت به معنی دوری از رحمت است. بقیه که لعنت میکنن دعا میکنن، چون لعنت به دست خداست. دیگران لعنت میکنن میگن خدایا لعنت کن، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدایا لعنت کن اول کسی رو که ظلم کرد به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ما لعنتمون دعاست، دعا میکنیم. خداوند که لعنت میکنه از رحمت خودش دور میکنه. یه نکته بگیم بعد نکته بعدی رو بگیم. آقا روایت داره کسی را لعنت نکنید مگر اینکه بدانی که مستحق لعنت است. اگر کسی کسی را لعنت کند و او مستحق لعنت نباشد، لعنت بر می گردد به خود اون شخص. حواسون باشه. دیدیم بعضی میگن آقا لعنتی اینجوری، لعنتی اونجوری. آقا مواظب باش، هر کسی رو نگو لعنت، هر کسی رو لعنت نکن مگر اینکه بدانی مستحق لعنت خداست. حواسمون در لعنت کردن جمع باشه. نکته دیگه در مورد الی یوم الدین و ان علیک اللعنت الی یوم الدین. اول از مقام قرب دورش کرد. خود این دوری از مقام قرب که فخرج منها میشه چی؟ لعنت. لعنت دوری از چی؟ رحمته. بعد چرا گفت الی یوم الدین؟ تا روز جزا. یعنی دیگه اونجا لعنت قطع میشه؟ چون تا الی یوم الدین بر توست لعنت تا روز جزا. چرا اونجا دیگه لعنت قطع میشه؟ مفسرین نظریاتی دادن، هر کسی نظری داده که چرا مثلا لعنت تا اونجا قطع میشه، باید ادامه پیدا نمی کرد. باز علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد نظریاتی رو آورده از کتابای مفسرین که چی میگن، هر کسی نظری داده. ولی درستش اینه که روز یوم الدین، روز جزا، حالا دیگه جزای این لعنت رو میخواد ببینه. اونجا دیگه جای لعنت کردن نیست که، اونجا جزای این لعنت رو میبینه طرف. لعنت بر او هست تا روز جزا. اونجا روز جزا لعنت و جزاشو میبینه چی شد. حالا مثل این که معلمی به دانش آموز بگه مثلا تمام درساتو صفر میدم به تا مثلا موقعی که بخوای آخر سال بشه. میگه آقا آخر سال دیگه صفر نمیدی. میگه آقا آخر سال دیگه کارنامه رو میبینه حالیش میشه، صفر را چه بلایی سرش آورده، رفوزه شده. این لعنت ها شامل حالیشه تا روزی که جزاشو ببینه. به این معناست و ان علیک اللعنت الی یوم الدین. یکی خروج از مقام قربه. آقا این حسادت چه میکنه با انسان؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، حسادت چه میکنه با انسان؟ یعنی ببینید با ابلیس چه کرد. قال رب فانذرني الى يوم يبعثون. که خب اینجا حالا بازی بحثی داریم که باید جلسه فردا شب، نه پس فردا شب انشالله ادامه بدیم، که خدایا به حق قرآنت، به حق حقیقت قرآنت، به حق وارثان قرآنت قسمت می دهیم در فرج امام زمان ما تأجیل بفرما. خدای صلح و آرامش رو به کشور ما برگردان. خدای مشکلات، گرانی، فقر، فساد از کشور ما برطرف بگردان. خدای شر اشرار رو از سر مملکت ما، بلکه از سر کره زمین، از سر تمام زمین برطرف بفرما. خدای پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل قرآن قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجاتش، ما ان صلوات.